ساعت 10 شب به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. سلام های گرم من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجای دنیا که در این لحظه صدای ما رو میشنوید. امروز 23 آذر ماه سال 1391 برابر با 13 دسامبر 2012 میلادی. من وحید پوروستاد هستم و همکارانم در تحریریه رادیو فردا در این مجله شبانگاهی مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدند. اما پیش از اون که گزارش ها و تحلیل های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با مینا بهارمند تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
سلام شنوندگان عزیز. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارت، معاون مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه در تهران با مقام‌های ایران گفتگو کرد. سفر این هیئت یک روزه است، اما یک دیپلمات در وین به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر مذاکرات خوب پیش رود، بازرسان می توانند مدت بیشتری در تهران بمانند. رئیس هیئت در آستانه سفر به تهران گفته بود که تلاش می کنند بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش به توافق برسند و امیدوارند ایران اجازه بازدید از سایت پارچین را صادر کند. آژانس مظنون است که در این سایت فعالیت‌های مرتبط با انفجار اتمی انجام شده است. بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی به دلیل تخلف از مقررات تحریمی آمریکا 8,600,000 دلار به وزارت دارایی آمریکا می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سخنگوی این بانک اعلام کرد که موضوع به سالهای 2006 و 2007 مربوط می‌شود و مسئولان بانک برای حل و فصل مسئله با پرداخت این مبلغ موافقت کردند. آمریکا می‌گوید بانک توکیو میتسوبیشی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا، سودان و میانمار را نادیده گرفته است. به گزارش سایت کلمه، ماموران امنیتی روز چهارشنبه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را از حصر خانگی به منزل پدر و مادر خانم رهنورد بردند تا با آنها دیدار کنند. بر پایه این گزارش، این دیدار تنها با پدر و مادر خانم رهنورد و در حضور ماموران امنیتی انجام شد و به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه ملاقات با آنها داده نشد. حال آقای موسوی و خانم رهنورد خوب گزارش شده است. گزارش‌ها حاکی است که مراسم 40مین روز درگذشت ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی در تهران درگذشت، امروز در بهشت زهرا با حضور تعداد زیادی مأمور امنیتی برگزار شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که مأموران امنیتی خانواده ستار بهشتی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. رسانه‌های دولتی سوریه از کشته شدن 24 نفر از جمله تعداد کودک در دو انفجار در دمشق خبر دادند. به گزارش تلویزیون سوریه، در انفجار خودرویی در یک محله در جنوب دمشق 8 نفر کشته شدند و انفجار دومی در یک منطقه دیگر 16 کشته بر جای گذاشت که 7 نفر از آنها کودک بودند. یک از افسران سابق ارتش سوریه میگوید نیروهای دولتی روز دوشنبه با موشک‌های اسکاد به مواضع مخالفان حمله کردند. اعراب ادریس، سرهنگ سابق ارتش سوریه که 10 ماه پیش به مخالفان پیوست، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز با همقطارانش در واحد سابقش در ارتباط است و آنها به او گفتند که روز دوشنبه 5 موشک اسکاد از ناصریه به بزرگراه دمشق هومس پرتاب شد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفته بود که شواهدی در اختیار دارند که نیروهای دولتی سوریه از موشک و بمب‌های آتش‌زا علیه مخالفان استفاده می‌کنند. ارتش سوریه پرتاب موشک اسکاد را انکار کرده است. فیلم لینکن به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، فیلمساز آمریکایی، در صدر جدول نامزدهای امسال جوایز گلدن گلوب قرار گرفت. این فیلم به زندگی سیاسی ابراهام لینکن، 16مین رئیس جمهوری آمریکا، در سالهای پایانی جنگ داخلی و تنش‌های مربوط به لغو بردهداری می‌پردازد. دانیل دی‌لوئیس، تامی لی جونز و سالی فیلد بازیگران اصلی و نقش مکمل این فیلم هستند. فیلم‌های جانگو آزاد ساخته کوئنتین تارانتینو و آرگو ساخته بن افلک، بی‌نوایان و 3 فیلم دیگر در رده‌های بعدی جدول قرار دارند. فیلم آرگو روایت بخشی از ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران است.
خیلی ممنون. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب بیشتر خواهید شنید از آنچه که همکارانم در این مجله برای شما تدارک دیدن. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی میگوید فاز بازسازی در پایگاه نظامی پارچین کلید خورده است. درباره جزئیات گزارش این مؤسسه بیشتر خواهید شنید. وزرای دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل تصمیمی تازه گرفتند، ایجاد یک نهاد ناظر مالی برای بانک‌ها.
فکر درستیه برای پیشگیری از نوع مصائبی که اروپایی که دو سال باش گرفتار شده.
نگرانی از آلودگی فضای شهرهای ایران به خاطر استفاده از تولید بنزین تولید داخل. گفتگوی میشنوید در همین زمینه با یک کارشناس نفت.
در داخل ایران پالایشگاه‌های ما گیراب نشدن که نفت‌های سنگین رو تصفیه کنند و متاسفانه این آلودگی هوا هر روز بیشتر میشه.
امروز نامزدهای 70مین دوره جایزه سینمایی گلدن گلوب معرفی شدند. گزارشی خواهی شنید از نامزدهای امسال این جایزه. آرش حسنی هم امشب در برنامه ملاقات بار دیگر شما رو به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی میبره. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از این شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی بر پایه جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نظامی پارچین از بازسازی این مرکز خبر داده. پیشتر نیز این مؤسسه در گزارش‌های مختلف از تغییرات اساسی در مرکز نظامی پارچین خبر داده بود. جمشید زن گزارشی داره در همین ارتباط.
در گزارش جدید مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS که روز چهارشنبه 22 آذر ماه بر روی وبسایت رسمی این نهاد مطالعات راهبردی قرار گرفت، این مؤسسه بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای که به دست آورده می‌گوید تغییرات صورت گرفته در مرکز پارچین شامل تخریب سازه و خاکبرداری بوده است. در این گزارش با اشاره به تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای مربوط به تاریخ 19 آذر ماه برابر با 9 دسامبر از تکمیل آنچه به ظاهر دیواری امنیتی به نظر می‌رسد در گرداگرد مرکز پارچین خبر می‌دهد. در عکس‌های قدیمی‌تر که مربوط به 17 آبان ماه 7 نوامبر است، ساخت دیوار یا سازه تراس مانندی از جنس سیمان در بخش غربی دیواره امنیتی جدید مشاهده می شود. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی یادآوری می کند که این سازه سیمانی به حفاظ قدیمی شباهت دارد که در بهار سال جاری تخریب شد. در این حال از دیگر تغییرات قابل توجه در مرکز نظامی پارچین می توان به دو ساختمان اصلی این مرکز اشاره کرد که توسط سقفی سفید یا خاکستری رنگ پوشانده شده اند. در تصاویر قبلی سقف یاد شده به رنگ آبی رنگ آمیزی شده بود. بر پایه گزارش ISIS این احتمال وجود دارد که بنا به دلایل سقف رنگ نشده بلکه به کلی تعویض شده باشد. همچنین بخشی از جسم ناشناخته‌ای که در تصاویر 17 آبان ماه به در ورودی ساختمان آزمایش تسلیحات انفجاری متصل بود در تصاویر جدید مشاهده نمی شود. این مؤسسه تأکید می کند که با در نظر گرفتن تغییرات در حال اجرا در مرکز نظامی پارچین می توان این گونه نتیجه گرفت که چیدمان جدیدی در این مرکز انجام شده و حضور انباشته های ساختمانی و ماشینالات خاکبرداری در محل حاکی از ادامه ساخت و ساز منظم در این مکان بوده است. به گفته ISIS، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال از حکومت ایران درخواست کرده است تا درباره کارشناس خارجی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران پاسخ‌های دقیقی ارائه کند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی دانشمند خارجی یاد شده را با نام وی وی دانیلنسکو شناسایی کرده که گفته می‌شود از نسل دانشمندان بر جای مانده از اتحاد شوروی سابق است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس از آن که در روزهای گذشته دولت آمریکا و بانک HBC بر سر پرداخت بزرگترین جریمه بانکی تاریخ به توافق رسیدن، روز پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از جریمه شدن یک بانک ژاپنی بود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بانک به دلیل تخلف از مقررات تحریمی آمریکا
جریمه شده. آنا کاویانی و جزئیات بیشتر در همین باره.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی UFJ روز پنجشنبه 23 آذر ماه گفت که این بانک برای حل و فصل قضیه با پرداخت 8,600,000 دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است. بانک توکیو میتسوبیشی UFJ تحریم‌های آمریکا را در مورد برخی از کشورها از جمله ایران و کوبا برای انتقال پول نادیده گرفته بود. چینیا ماتسوموتو، سخنگوی این بانک، روز پنجشنبه گفت اکثر این پول‌ها از طریق کشور سالس و در سال‌های 2006 و 2007 به سودان و میانمار منتقل شده است. این بانک ژاپنی سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، پس از یک کنترل داخلی در مورد این انتقال پول گزارش داد و دست به اقداماتی برای جلوگیری از انتقال پول به این کشورها زد. در بخشی از اطلاعیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره منتشر کرده آمده است که متعاقب دستورالعمل کتبی که برای دفتر توکیو این بانک تهیه شده بود، کارمندان بانک BTMU به صورت سیستماتیک اطلاعاتی را که با تحریم‌های مالی اعمال شده توسط آمریکا در ارتباط بوده از سیستم حذف می‌کردند. بنابراین اطلاعیه این اطلاعات می‌توانست به توقف این نقل و انتقالات مالی بیانجامد. همچنین در این اطلاعیه آمده که این بانک دست کم 97 مورد از نقل و انتقال‌های پول را به ارزش حدود 6 میلیون دلار به همین صورت انجام داده است. بانک توکیو میتسوبیشی در حالی 22 آذر ماه متحمل پرداخت جریمه شده که بانک بریتانیایی HSBC نیز یک روز پیش از آن به پرداخت بزرگترین جریمه بانکی تاریخ ملزم شد. بانک HSBC 22 آذر ماه اعلام کرد که برای حل و فصل اختلافات با مقامات فدرال آمریکا بر سر پولشویی با پرداخت 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به این کشور موافقت کرده است. این تخلفات جابجایی میلیاردها دلار پول برای ایران و کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک را در بر می‌گیرد. در این حال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 20 آذر ماه هم اعلام کرد که بانک بریتانیایی استندرد چارتر نیز به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میانمار، لیبی و سودان 327 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این بانک با نهادهای مالی و تجاری نقل و انتقالات مالی انجام داده که تحت تحریم آمریکا بودند.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید از جریمه شدن یک بانک ژاپنی به دلیل تخلف از مقررات تحریمی آمریکا. شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر در مورد برنامه‌های رادیو فردا دیدگاه یا نظری دارید، می‌تونید به شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. البته شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست که مدتی تغییر کرده، 2079260-11-57-30. اما وزرای دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل بار دیگر گرده هم آمدند تا برای خروج از بحران مالی گریبانگیر این اتحادیه چاره بیندیشند. تازه ترین تصمیم در این باره ایجاد یک نهاد ناظر مالی برای بانک های این اتحادیه است. بابک غفوری آذر و گزارشی در همین زمینه.
تلاشی تازه برای مهار بحران مالی در منطقه مالی یورو. وزرای دارایی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه بر سر تأسیس یک نهاد نظارتی بر بانک‌های حوزه پولی یورو به توافق رسیدند. توافقی که این وزرا یک هفته‌ای بود بر سر دستیابی به آن در حال مذاکره فشرده بودند. بر اساس این توافق، نهاد ناظر جدید قادر خواهد بود در صورت لزوم بر عملکرد تمامی بانک‌های حوزه پولی یورو مداخله کند. این نظارت شامل دولت‌هایی که در حوزه پولی یورو نیستند نیز در صورت تمایل آنها ممکن خواهد بود. توافق بر سر تأسیس نهاد نظارتی واحد اولین گام ایجاد یک اتحاد بانکی اروپایی برای اجتناب از درگیر شدن در بحران‌های مالی آینده محسوب می‌شود. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، درباره کارایی این توافق تازه به رادیو فردا می‌گوید:
فکر درستیه. یعنی این درست همون سیستمی که در امریکا وجود داره به نام فدرال ریزرو سیستم که بانک مرکزی امریکاست، که یکی از وظایفش اینه که سرکشی بکنه، سرپرستی بکنه به 3000 بانک در امریکا. در اروپا 6000 بانک هست و هیچ هم عادت ندارن به اینطور سیستم. این قانون در امریکا در 1863 گذشت، بنابراین خیلی فرصت بود برای اینکه این کار بشه، ولی در هر صورت باید دید. اون نکته بسیار جالب این تصمیم اینه که مغروض بودن دولت ها را از مسئله بانک ها جدا میکنه. دیگه بانک ها تا حالا مسئول بودن به دولت کشور خودشون، بنابراین به دولت پول قرض میدادن، هزار جور مسئله پیش اومد. این بار دیگه این مسئله وجود نداره. بانک های اروپا مسئولیتشون مستقیم میشه با بانک مرکزی. از این نظر اگر موفق بشن، جنبه سیاسیش فعلا تصمیم گرفته شده، جنبه عملیش هم انجام بدن، یک قدم بسیار مفیدی است در جهت درست برای پیشگیری از نوع مصائبی که اروپایی که 2 سال باش گرفتار شده.
اختلاف بر سر نظارت بر همه بانک ها یا استثناء کردن بانک های کوچک از مهمترین موارد اختلاف میان کشورهای مختلف بود که دستیابی به توافق را تاکنون ناممکن کرده بود. در توافق تازه، نظارت بر بانک‌های اروپایی بر عهده بانک مرکزی اروپا گذاشته شده و قرار است از حدود 3 ماه دیگر آغاز شود. شاهین فاطمی درباره تفاوت کارکرد جدیدی که بر عهده بانک مرکزی اروپا گذاشته شده با وظایف پیشینش اعتقاد دارد.
بانک مرکزی اروپا قبلا هیچ دخالتی در امور بانکی نداشت. یک وظیفه داشت طبق قرارداد ماستریخت، اون هم حفظ ارزش پول اروپا بود. یعنی تصمیم گرفتن راجع به نرخ بهره، اون چیزی که بهش میگن اوپن مارکت اپریشن، که خرید و فروش سهام برای حفظ نقدینگی در جریان، و هیچ جنبه نظارت بر امور اداری بانک ها نداشت. این وظیفه اضافه شده فعلا با این تفاهم. شاید هم مجبور بشن این رو به صورت یک صورت تریتی در بیارن، یعنی معاهده برای این کار بشه.
وزیران دارایی منطقه مالی یورو در ادامه نشستشان در روز پنجشنبه قرار است بر سر اعطای کمک مالی تازه به یونان تصمیم گیری کنند. منطقه مالی یورو شامل 17 کشور اتحادیه اروپا می شود که از پول واحد یورو استفاده می کنند.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا با انتشار گزارشی از نگرانی شهروندان در مورد آلودگی فضای شهرها به خاطر استفاده از بنزین تولید ایران خبر داده. ایرنا همچنین نوشته که برخی از شهروندان در تماسهایی از رسوب گذاری بنزین در باک خودروهای خودشون گلایه دارند. بر پایه گزارش ایرنا به نقل از یک کارشناس اومده که در بنزین‌های تولید ایران مواد بسیار سنگینی وجود داره که سوخته نمیشه و از اگزوزها به صورت خام خارج میشه که برای سلامت انسان‌ها مضره. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس، ابتدا درباره تفاوت بنزین تولید شده در ایران با بنزین خارجی پرسیده است. منصور کشفی:
توجه داشته باشین که آلاشکاهایی که نفت‌های مختلف رو تجزیه می‌کنه باید برای اون نفت‌ها به اصطلاح آمادگی داشته باشه، برای اینکه بیشتر نفت‌ها که در ایران تولید میشه نفت‌های سنگین هست، که این نفت‌های سنگین باید در پالایشگاه‌های مخصوصی تصفیه بشن، که البته در کشورهای شرق آسیا که خریدار نفت ایران مثلا مثل چین و کره و اینا اون پالایشگاه‌ها رو درست کردن به اون ترتیب که نفت‌های سنگین ایران که گوگرد زیاد داره مثلا گاهی سرب داره اینا رو تصفیه میکنه، ولی در داخل ایران پالایشگاه‌های ما اونطوری عرض کنم گیراب نشدن که نفت‌های سنگین رو تصفیه کنن و متأسفانه این عرض کنم پلوشن یا آلودگی هوا هر روز بیشتر میشه و همچنین این نفتایی که به این ترتیب تصفیه میشه که کامل نیست باعث خسارات بسیار سنگینی به موتورهای اتومبیل ها خواهد بود.
آقای کشفی، در گذشته به گزارشی که امروز منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی، به گفته یک کارشناس در گذشته تولید بنزین در پالایشگاه‌های ایران با افزودن سرب صورت می‌گرفت که بعد از ممنوع شدن استفاده از سرب، ماده دیگری به نام MTBE مصرف میشه که ظاهراً درجه آرامسوزی بنزین رو بالا می‌بره. این ماده MTBE چی هست؟
این اتیتیف‌هایی هستن که کمیکالن، که مواد شیمیایی هستن که در بعضی کشورها و بعضی پالایشگاه‌ها اضافه می‌کنن. باز بستگی داره که بالانس بکنن اون کیفیت نفتی که تصفیه می‌کنن. ولی چون توان تصفیه نفت داخلی ایران برای تولید بنزین مصرفی داخل کمه و اینها بیشتر در از خارج خریداری میکردن در این سالهای اخیر، مثلا از امارات متحده نفت و یا گاز بنزین تصفیه شده بخریدن، و حالا از نظر تحریم ها توان خرید بنزین از خارج رو ندارن، مجبورن برای اینکه داخل ایران اتومبیل ها به حرکت در بیان و هر حال به طور ناقص نفت داخل ایران تصفیه بکنن، و به خیال خودشون مواد شیمیایی مختلف میزنن که یا هم از نظر کیفیت بنزین بالا بره و هم نظر میزان مصرف افزایش پیدا کنه. به این ترتیبی که متاسفانه بسیار بنزین های مسموم کننده و خطرناک تولید شده در این پالایشگاه، و نتیجه‌اش هم همین که عرض کردم، بسیار بسیار مردم ایران مریض میشدن تنفس سوخت اینجور بنزین ها.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس، از نگرانی شهروندان در مورد آلودگی فضای شهرها به خاطر استفاده از بنزین تولید ایران گفتگو شد.
انقلاب در انقلاب، از مصر مبارک تا مصر مرسی.
ظرف دخيل يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصر.
اعتراضات گسترده به محمد مرسی، جانشین حسنی مبارک، این جمعه ساعت 6 عصر تهران، محور برنامه زنده ساعت 6 با شما و کارشناسان. آیا انقلاب مصر بعد از پیروزی مسیر شکست رو در پیش گرفته؟ نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
ساعت 22:22 دقیقاً به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما نامزدهای 70مین دوره جایزه سینمایی گلدن گلوب روز پنجشنبه اعلام شدند. این جایزه بعد از اسکار به عنوان معتبرترین جایزه سینمایی در هالیوود محسوب میشه. بابک غفوری آزاد از رادیو فردا از نامزدهای امسال این جایزه گزارش میده.
فیلم لینکلن ساخته تازه استیون اسپیلبرگ با نامزدی در 7 رشته در صدر فهرست نامزدهای جایزه معتبر گلدن گلوب امسال قرار گرفت. لینکلن که روایتی است از تلاش‌های ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری معروف آمریکا، در لغو قانون بردهداری در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه نامزد دریافت جایزه شده، تا از حالا شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار هم افزایش یابد. دانیل دی‌لوئیس، تامی لی جونز و سالی فیلد بازیگران اصلی این فیلم هم هر سه نامزد دریافت جایزه در رشته‌های بهترین بازیگری مرد و زن شدند. Congress must never declare equal those whom God created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you by the people. Don't waste that power. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. I'd like this to the death. پس از لینکلن، دو فیلم با نامزدی در 5 رشته در رتبه دوم قرار گرفتند. اولی تریلر سیاسی آرگوست که خود فیلم و کارگردانش بن افلک همراه آلن آرکین از بازیگرانش نامزد دریافت جایزه شدند، و دومی ساخته تازه کوینتین تارانتینو با نام جانگوی رها شده است که نامزدی برای لئوناردو دیکاپریو و همچنین به چشم خوردن نامش در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی نشان از بازگشت پیروزمندانه‌ای برای کوینتین تارانتینو دارد. So what is your name, boy? Django. How do you like the bounty hunting business? Kill white folks and they pay you food. It's not the life. I like the way you die, boy. در بخش بهترین فیلم درام علاوه بر سه فیلم آرگو، لینکلن و جانگوی رها شده، دو فیلم زندگی پی ساخته آنگلی و فیلم پرحاشیه 30 دقیقه بامداد ساخته تازه کاترین بیگلو حضور دارند. در بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال نیز فیلم‌های بی‌نوایان، کتاب بارقه امید، صید ماهی سلمون در یمن، قلمرو طلوع ماه و بهترین هتل عجیب و غریب ماریگولد دیده می‌شوند. رقابت دنزل واشنگتن، یواکین فونیکس، جان هاوکس، ریچارد گیر و دانیل دی‌لوئیس در بخش بهترین بازیگر مرد درام قابل توجه است و سوی دیگر هلن میرن، ناومی واتس، ریچل وایز، جسیکا چستن و ماریان کوتیارد برای همین جایزه در بخش بهترین بازیگر زن درام رقابت می‌کنند. در بخش سریال‌های تلویزیونی و در گونه درام، سریال‌های میهن، اتاق خبر، دانتان ابی، امپراتوری بردواک و بریکینگ بد رقابت فشرده‌ای برای دریافت جایزه خواهند داشت. در بخش بهترین سریال کمدی هم سریال‌های تئوری بیگ بنگ، دختران، خانواده مدرن، اسمش و قسمت‌ها نامزد بهترین سریال کمدی شدند. 72 دوره اهدای جایزه گلدن گلوب تا حدود یک ماه دیگر 13 ژانویه در بیورلی هیلز کالیفرنیا برگزار می شود.
خب در این لحظه همراه می شیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات تا بار دیگر ما رو به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ببره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نوروز 91 سومین نوروزی بود که او در زندان گذراند و در این نزدیک به 3 سال نتوانست از حق مرخصی و ملاقات حضوری استفاده کند. سعید متین‌پور، نویسنده، روزنامه‌نگار و وبنگار آذربایجانی، از فعالان مدنی و حقوق بشری آذربایجان است که نامش به گفته برخی در فهرستی است که قرار شده با آنها مرخصی داده نشود. این دانش آموخته فلسفه دانشگاه تهران از سال 86 و پیش از آن به خاطر فعالیت‌هایش چندین بار احضار و بازداشت شد تا اینکه در خرداد ماه سال 86 در یکی از خیابان‌های زنجان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر زنجان و پس از آن به بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. به گفته عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور، 7 ماه نخست بازداشت او در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات زنجان و زندان اوین گذشت. همزمان با بازداشت سعید متین‌پور، وسایل شخصی او ضبط شد و حتی خط تلفن ثابت خانه او قطع شد تا خبر بازداشت او منتشر نشود. این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری در اسفند ماه سال 86 با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر، آقای متین‌پور در دوران بازداشت اولیه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی تحت فشار بود و حتی برادرش برای تحت فشار قرار گرفتن او در مرداد ماه سال 86 بازداشت شد. شرایط سعید متین‌پور در 7 ماه بازداشت او در سلول‌های انفرادی برای او ناراحتی‌های گوارشی و دیسک کمر به همراه داشت. پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی که ریاست آن را قاضی صلواتی بر عهده داشت بررسی شد و او در نهایت به اتهام ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. سعید متین‌پور این اتهامات به ویژه ارتباط با دولت ترکیه را رد کرده است، اما محکومیت او در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سعید متین‌پور پس از صدور این رأی به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. در شهریور سال 88 سایت‌های خبری از دچار شدن این فعال مدنی آذربایجانی به عارضه قلبی خبر دادند. مسئولان زندان چند باری قصد داشتند تا این زندانی سیاسی را برای درمان بیماری‌هایش با پابند به بیمارستان ببرند که هر بار با مخالفت‌های او روبرو شدند. عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور، می‌گوید هر هفته از زنجان تا تهران می‌آید تا بتواند چند دقیقه ملاقات کابینی با او داشته باشد و این برای او کار دشواری است. هرچند به گفته عطیه طاهری، روحیه عالی سعید متین‌پور او را به آینده امیدوار می‌کند.
با این گزارش آرش حسن نیا به پایان این مجله میرسیم. از اینکه تا این لحظه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید از شما تشکر میکنم و من وحید پورستاد برای شما شب خوشی رو آرزو دارم.